آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 24. منم جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجایید به خاطر اینه که هم خیلی گلید و دوست داشتنی و هم اومدید ببینید این دفعه رفتیم نخود لوبیای زندگی کدوم فیلسوف و متفکر بخت برگشته رو از اعماق تاریخ برداشتیم و آوردیم ریختیم رو دایره واسطون. خیلی 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 خوش اومد.
شوخی با
تاریخ.
من فکر کنم سهراب سپهری فیلسوفای خارجی تو مملکت ما از نظر دست به دست شدن جملات قصار و نقل قولهاش فردریش نیچه باشه. یعنی انقدر پشت نیسان آبی و کامیون و روی لنگ هموم و زیر آدرس قالیشویی برادران چیچیوغلی و حتی تتوهای ملت نقل قول از این بند خدا نیچه نوشته شده که حتی ازش جمله قصار نقل قول نوشتن که چی؟ که انقدر بابا از طرف من مزخرف نگید با تشکر فردریش نیچه. مورد بوده طرف رفته خواستگاری، بعد پدر داماد اومده سر حرف رو باز کنه، گفته خوب این چه خبرات، چه هوایی، به به، البته ما برای امر خیر خدمت رسیدیم. البته میدونید که همونطور که نیچه گفته، این کمبود عشق نیست که ازدواج ها را ناخوشایند میکند، بلکه عدم وجود دوستی است که ازدواج ها را به خاک فنا میدهد. بعد بابای عروس میبینه او فامیل عروس نیچه بازن، بعد سری بحث و دست میگیره، میگه خیلی خیلی صفا بودی داستی، یارانه ها هم که به سلامتی دادم، ولی اتفاقا دیدم شما اون اول از نیچه نقل قول آوردید، من یاد اون جملهش افتادم که گفته بود مزیت یک حافظه بد در آن است که انسان میتواند چندین بار از یک چیز خوب برای نخستین بار لذت ببرد. بفرمایید میوه پوست بکنید چای سرد شد، بفرمایید تو رو خدا. بعد حالا یه عروس داره میزنه به پای باباش که بابا این جمله ای که مناسب مناسب خواستگاری نبود که، حداقل میخواستی یه چیزی از نیچه نقل قول بیاری، یه چیزی مرتبط بگو، آبروم رفت الان میذارم میرن. و خلاصه کم داریم فیلسوفی که از آرایشگاه تا زایشگاه با ما ایرانی ها همراه باشه و من نمیدونم واقعا خود مرحوم نیچه هم اگه الان پیش ما بود خوشحال بود از این محبوبیت زردش تو ایران یا نه. به هر حال این بزرگوار یعنی آقای فردریش ویلهم نیچه یک تریلی کار و تخصص داره و وقتی میخوان بگن چی کار بوده میگن فیلسوف، ادیب، شاعر، منتقد فرهنگی، جامعه شناس، آهنگساز، لغتشناس و استاد زبانهای لاتین و یونانی اهل آلمان که از 1844 تا 1900 میلادی زندگی میکرد. حالا بغیر از این همه جمله قصار و تتویی که بین ما ایرانی ها از نیچه نقل قول میشه، نیچه بین اهالی فرهنگ هم با کتاب چنین گفت زرتشت خیلی معروفه که البته ماشاءالله هزار ماشاءالله 785 بار هم توسط آدمای مختلف به فارسی ترجمه شده این کتاب، ولی خب معروفترین و معتبرترین ترجمهش ترجمه داریوش آشوری اندیشمند و زبانشناس ایرانیه و جالبه که حتی همین ترجمه آقای آشوری از این کتاب هم بارها تو ایران تجدید چاپ شده، چون همین کتاب چنین گفت زرتشت نیچه هم چندان کتاب راحتی نیست خوندنش و یه رمان فلسفی به حساب میاد که توش نیچه سعی کرده نظریات فلسفی خودش رو از دهان شخصیت رمانش یعنی زرتشت بیان کنه. با آدم میمونه که دلیل این همه اقبال ایرانی های غیر علاقمند به علم فلسفه به این کتاب چنین گفت زرتشت چیه. البته ما میدونیم خب به هر حال بودن چنین کتاب هایی تو کتابخونه ها کلاس بالایی داره و با توجه به اینکه یه سری از دوستان بیشتر کتاب رو به عنوان شی تزیینی میخرن، خب طبیعتاً جواب میده دیگه داشتن کتابای تو کتابخونه. اما نیچه در زمینه مورد بحث ما یعنی عشق و رابطه و ازدواج پر از تناقض بوده نظرات و عملکردهاش. یعنی به طور رسمی که ایشون همیشه مجرد بوده و هیچ وقت ازدواج نکرده، ولی گفته میشه چون همیشه فلسفه نیچه یه شهرت کفرآمیز و ناشایستی داشته بین بانوان زمان خودش، به خصوص تو سالون‌ها و چشمه‌های آب گرم خیلی محبوب بوده. اینو به خدا من نمیگم، اون یه روزنامه نگار خیلی نیچه باز گفته گردن خودش. من که با نیچه تو چشمه آب گرم نبودم. برید از همون آقای بپرسید که اهل تو آب گرم رفتن با نیچه بوده. من چی کارم؟ چرا حرف در میارید برای آدم آخه؟ آب گرم.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، لای دارین لای.
اما گفته میشه تو سن 32 سالگی نیچه وقتی احساس کرد یه چیز تازه یه مهمون داره میگره تو حسش و اینا، فهمید که داره عاشق میشه.
عاشق شدم عاشق.
عاشق کی حالا؟ عاشق یه بانوی نچندان پرهیزگاری به نام هیلد ترامپداخ که وقتی نیچه باهاش ملاقات کرد یک دل نه 182 دل عاشق شد، در حدی که بعد از دو بار که اینا رفتن بیرون یه قهوه چیزی با هم خوردن برداشت یه نامه نوشت برای این بانو ترامپداخ و توش براش نوشت: آیا همسرم میشوی؟ عاشقت هستم و حس میکنم که از قبل به من تعلق داری. آیا مثل من معتقد نیستی که با پیوند یافتن آزادتر و بهتر خواهیم زیست تا آن زمان که در تجرد به سر ببریم؟ سایه عالی مستدام. خاک پات نیچه. بانو ترامپداخ هم ظاهراً خودش مثل اسمش خیلی رومانتیک و احساساتی نبوده. اون موقع هم ظاهراً با یه آقای دیگه ایشون داشته تیک میزده و بیرون رفتن با نیچه رو به عنوان بازی دستگرمی و دیدار تدارکاتی در نظر میگرفته. پس به نیچه جواب منفی داد و نیچه هم که به یه فیلسوف کینه‌ای حساس کلن اون قسمت مربوط به عشق و ایناش برای 5 سال خوش شد، افتاد زمین، گربم خوردش. ولی 5 سال بعد از این اتفاق دوباره نیچه جان سوزنش گیر کرد روی خانم دیگه به اسم لو فون سالومه. خب خانم سالومه هم همه چیش در هم بود دیگه، چون نیچه معتقد بود این سالومه درست خیلی آدم ساده‌ایه ولی ذهن جذاب فیلسوف پسندی داره. بنابراین شروع کرد فرت و فرت به سالومه پیشنهاد ازدواج دادن و سالومه هم شروع کرد فرت و فرت به پیشنهادهای ازدواج نیچه جواب رد دادن. نیچه خیلی شاکی شد، رفت پیش خواهرش، یعنی خواهر خودش، درد دل کرد، گفت بابا اصلا این دختره هر چی من بهش پیشنهاد میدم میگم بیا من بالش سرت بشم و اینا زیر بار نمیره، حداقل احترام این سیبیل معروف منو نگه نمیداره. سیبیل نیچه حتی گفته میشه از فلسفه و آثار نیچه هم خیلی مهمتر بوده تو زندگیش و اگه عکسای بزرگوار رو ببینید به این نتیجه میرسید که نیچه در اصل یه مقدار زیادی سیبیل بوده، یه کت شلوار هم دنبالش میومده حالا. و احتمالا اینجوری بوده که وقتی نیچه وارد یه مکانی میشده اول سیبیلش میومده تو، بعد اگه هنوز فضایی میمون دست و پاش میومدن تو. و الان هم البته جوانانی که میخوان خیلی ادب فیلسوفا رو در بیارن و با گذاشتن تریپ عمیق و خیلی دردمند و سیاه و تلخ و اینا مخ دخترها رو بزنن، بعضن از گذاشتن سیبیل نیچه‌ای فروگذار نمیکنن. دیدم که میگم. خلاصه این خانم سالومه پا گذاشت رو دل و سیبیل نیچه و بهش نگفت و خواهر نیچه هم همونطور که گفتم دید به سیبیل قبای داداشش خیلی برخورده، بعدش یه نامه خیلی عصبانی نوشت به سالومه که مگه این خان داداش من چشه؟ خیلی هم دلت بخواد زنش بشی، آکل خجالت بکش، ایک بیری و اینا از یه حرفا. سالومه هم در جوابش نوشت تو این مایه‌ها که مثلا حس من به داداشت عزیز من مثل حسیه که تو بهش داری و برای منم نیچه داداشی به حساب میاد. We are just friend. آخ این از اون جمله هاست که خیلی سوز داره برای عشاق یک طرفه مثل نیچه. و بی خود نبود که وقتی سالومه رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد، نیچه دربارش گفت آدم باید از سر راه چنین موجودی که هیبت و احترام آدم را درک نمی کند کنار برود. یکی نیست بگه خب داداش گلم نیچه عزیز، یعنی شما به هر کی احترام گذاشتی باید بیاد زنت بشه؟ نمیشه که اینجوری. توی زندگی نیچه یه سری تناقضات عجیب و غریب هم وجود داره، چون خود نیچه وقتی دید اصولا به هر زنی نزدیک میشه سری طرف بختش باز میشه میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، شروع کرد به فلسفیدن در مورد زنان و حتی جملات تحقیرآمیزی هم ازش نقل شده در مورد زنان که خب حالا باید گفت باشه، حالا تو خوبی آقا نیچه، آره تو خوبی. یعنی لامصبا این فیلسوفا فرقشون با ما آدمای عادی اینه که تا از دست هر کیو هر چی شاکی میشن سری میرن براش یه فلسفه یه چیزی میسازن. مثلا به طور چه میدونم بقال بی ادب میخورن، مثلا یارو باهاش بی ادبی میکنه، فیلسوفمون میره جمله قصار مینویسه بقال ها نماد فروکاهش سنگ بنای انحطاط بشر در سیاه‌چاله های ننگ زیست انسانی در پراکنش گسترده عمیق هرمنوتیک ماده در دوران پسامدل دیالکتیک جوامع بشری هستند. نفسم گیر. بابا فوشت بده برو دیگه، چرا فلسفیش میکنی اینقدر عزیز من؟ بعدم میبینه همین جمله رو آقا سبزی فروشه برداشته از قول نیچه زده پشت وانتش علیه بقاله، حالا بیا و درستش کن، دعواهای صنفی شروع میشه. واقعا گردش این جمله دوزاری های فیلسوفانه تو جامعه از گردش بنده به دور مخاطبان همیشگی و سند به نام زده شوخی به تاریخ هم سریع تره. حال کردین خواستم دورت بگردم و یعنی دورتون بگردم و به شمایی که اینقدر با علاقه دارید به این پادکست گوش میدید با یه بیان فیلسوفانه بگم. میبینین دیگه واقعا اینجا خلاقیت بیداد میکنه، قول میزنه اصلا وای 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 یکی بیاد ما رو جمع کنه و نوآوری و خلاقیت خود تا چه حد حدی داره. اوف، یکی بیاد برای جمع تا سرمون گیج نرفته. در مورد اون تناقضای عجیب زندگی استاد نیچه بازم بگم که ایشون از یه جایی تو زندگیش که دیگه اصلا کلا بیخیال زنها و اصولا رابطه شد، دیگه رفت تو این پاس که من اصلا اهل رابطه نیستم و منو ازدواج و این چیزا و حرفشو نزن و اینا، و حتی ادعا کرد حتی یه بار هم با یه زن درس نخونده. و ظاهرا رفیقای نیچه ادعاشو شنیدن، رفتن بهش گفتن نیچه جون دیگه پیش قاضی و ملق بازی، اون دفعه چی که با اون خانم رفتی در عرض خصوصی یا اون بار که چیز شد اومدی گفتی اوف اینا، نیچه دید داره زایه میشه، گفت نه اون چند بارم به تجویز دکتر بوده. واقعا گفته بود، شوخی نمی کنم، یعنی دکتر ظاهرا برای تجویز کرده بوده بر درس بخونه اینا، بعد قضا صبح زور شب یه نصفه یه لیوان آبم روش چیزا چی شد. حالا ولی واقعا دکتر تجویز کرده بوده برای ظاهرا. حالا احتمالا الان خیلی از دوستان درخواست دارن آدرس مطب و شماره تلفن دکتر نیچه رو که اینقدر تجویزای خوب میکنه رو براشون بگیریم و بفرستیم. آرزم که یه 150 سالی دوستان دیر رسیدین، دکترایی که من میشناسم هنوز نشیمنگاهت به صندلی مطبشون نرسیده، یه چوب بستنی کردن تو حلقت تا دسته، 8 آمپولم برات مینویسن، از اینا که مریضی تو خوب میکنن، ولی بعد دیگه از ناهی اصابت آمپول به بدن جانباز میشید. میخوایم بدم خدمتتون این دکترها از اینا هن که زنگ بزنیم منشیشونم از ایناست که تا گوشی رو برداره میگه
مله بفرمایید.
حالا تا تو بحث پزشکی و اینا هستیم، در مورد تناقضای استاد نیچه بازم بگم که علارغم ادعاهاش که اصلا با هیچ زنی رابطه نداشته و اصلا رابطه یعنی چی و من و این رابطه و این حرفا، ایشون از دهه 20 زندگیش تا آخر عمرش درگیر بیماری سیفلیس بوده. والا ما که نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم، یعنی سیفلیس رو همه منابع میگن یه بیماریه که از طریق چیزامون درس خوندن و اینا منتقل میشه. میگم نکنه سیفلیس هم شما به تجویز دکتر گرفتین یه وقت استاد، نکنه سیفلیس زمان شما از راه تنفسی مثلا منتقل میشده. نمیدونم والا، الان که قصه چیز دیگه است. حالا که اینجوریه، منم یه بار کفپام درد میکرد، تو جورابم مسکن گذاشتم خوب شد، کنتور نمیدازه که ما میگیم. البته خب زمان این بنده خدا هنوز کیسه بیلیزر هم اختراع نشده بوده، اونو درک میکنم، ولی این ادعاهای فیلسوفانه و نظریه پردازی های این بزرگ باران برای هر چیزی میره رو اعصاب آدم یه وقتایی، وگرنه ما اصلا به ما چه که بابا، اصلا به ما چه است، ما که فضول نیست.
وای یه روز صفری یه روز سر، دلم از دست تو دق کرد، مگه جنگه؟ آی نمیدونی چی میخوای، همش میری نمیای، چی بگم بهت؟ وای یه روز صفری یه روز سر، دلم از دست تو دق کرد، مگه جنگه؟ آی نمیدونی چی میخوای، همش میری نمیای، چی بگم بهت؟
رنه دکارت، دانشمند، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی قرن 17 میلادی، هم زندگی عجیبی داشته. این آقای دکارت رو من خودم از درس هندسه دبیرستان یادم، چینه دارم ازش که ایشون قضیه مزیاش رو با دلی خون ما حل می‌کردیم. خب البته ما اون دوره نوجوان و جاهل بودیم و من شخصا علاقم به هندسه در حدی بود که روزایی که هندسه داشتیم از در خونه تا پشت در کلاس همینجوری با اجداد دکارت و اوکلیدوس و فیثاغورس و باقی هندسه‌دان‌های معروف احوال‌پرسی می‌کردم که آخه مگه بیکار بودین شما؟ اینا چیه نشستین در آوردین از خودتون ما رو به این بدبختی انداختین که محور ایکس و محور ایگرگ و این چیزا؟ آخه به ما چه گناه کردیم مثلا؟ چرا ما باید اینا رو بدونیم که تو مثلا محور مقتصات دکارتی اگه یه عدد اون پایین سمت چپ نمودار باشه از اون بالا چی میشه راستی، اون عدد سمت راستی چی میشه؟ آخه آقا این علم یا مجازات هستن؟ اما به هر حال آقای دکارت فیلسوف عظیم و شأنی بوده برای خودش و اصلا معرفت دکارتی و به خصوص شک دکارتی پایه‌گذار خیلی از پیشرفت‌های فلسفی بشر شده در این حد کار درست. اما خب این مسائل مال وقت اداریه دیگه. به هر حال دکارت هم دل و باقی موارد داشته و ایشون هم به عنوان پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی یه شب در حالی که از فلسفیدن و هندسیدن و اینا خسته شده بوده یهو چشمش به خدمتکار خونش یعنی هلن افتاد. و حالا من نمیدونم هلن رو از نظر هندسی پسندید یا از نظر فلسفی، نمیدونم، همچین هلنه براش تو دل برو به نظر اومد و همین باعث شد که هلن رو به درس خوندن فراخوند و نتیجه این درس خوندن در همون شب 9 ماه بعد شد فرانسیس، دختر این دو عزیز. خیلی عجیبه، تو تاریخ هم مورخین تاکید کردن که این دو بزرگوار یعنی دکارت و خدمتکارش همون فقط همون یه بار همون یه شب رو با هم درس خوندن، ولی قدرتی خدا در اثر همین مقدار مطالعه هم هلن چی شد؟ حامله شد. حالا من نمیدونم، احتمالاً این حد از مختصر و مفید بودن در مطالعه دروس به خاطر این بوده که به هر حال ما با یک عالم فیلسوف هندسه‌دان طرف بودیم و به علت تسلط ایشون بر علم همین هندسه و اینا همینجوری تقریبا خالی خالی این رابطه به بچه دار شدن منجر شد. ولی خب به هر حال من باید میگفتم دیگه اینا رو، چون اگه یادتون باشه تو فیلم فارسی های ایرانی هم اصولا همینجوری بود ماجرا. یعنی اولا اونی که تو خونه اعیونی های این فیلم ها حامله میشد، این فیلم فارسی ها، معمولا خدمتکار خونه بود نه خانم خونه. بعدم که سکانس اینجوری بود که خانم خونه رفته بود بیرون، خدمتکار دلا شده بود داشت تو آشپزخونه زیر کابینتا رو تمیز میکرد و آقای خونه هم یه نگاه زهرآلود شیطانی و شهوت انگیز مینداخت به همون سمت زیر چیز همون کابینتا و بعدم از سر جاش بلند میشد با یه نگاه شیطانی و خیلی همچین بعد به سمت آشپزخونه و همون قسمت زیر کابینتا میرفت و کات. تو سکانس بعدی آقای خونه توسط خانم خونه آویزون شده بود، خدمتکار هم یه تو که با رفته بود زایشگاه بزاد و بیاد. خلاصه دکارت هم ظاهران همینجوری از این یه جلسه تدریس خصوصی صاحب یه دختر از خدمتکار شد و خیلی هم اتفاقا دخترشو میگن دوست داشت، تا اینکه تو سن 5 سالگی متاسفانه اون دختر بیماری مخملک گرفت و فوت کرد و این خیلی باعث ناراحتی و افسردگی دکارت شد، در این حد که اصلا مرگ این دختر بچه رو ناشی از زنای خودش میدونست و رفت تو اتاق به کارهای بدش فکر کرد و وقتی اومد بیرون دیگه توبه کرده بود و تصمیم گرفت دیگه مجرد بمونه به عنوان کفاره این گناهش. رفیقمون این همه کمالات علمی و فلسفی داشت و بعد در این حد خرافاتی بود که نقش باکتری استرپتوکوک بتا رو به عنوان عامل بیماری مخملک بیخیال میشد و درس خوندن خودش با خدمتکارش رو باعث مرگ دخترش میدونست و کفاره گناهانش. حال کردین اطلاعات پزشکی مریختم وسط دوباره؟ چه میکنم من اینجا اصلا؟ علم و دانش و فلسفه و نمکه که تو این پادکست فوران میکنه، کسی هم قدر ما رو نمیدونه، بسته دیگه، خودم رو لوس نکنم. حالا جالبه که یکی از کسایی که زندگی نامه دکارت رو نوشتم در مورد توبه دکارت بعد از مرگش گفته که اتفاقا خداوند هم بلافاصله او رو بخشید. من نمیدونم واقعا ایشون زندگی نامه نویس بوده یا کارمند اداره رسیدگی به بخشودگی های منجر به حاملگی بارگاه ملکوتی. داداش بشین زندگی نامه تو بنویسی، که چرا تو کار ایزد منان دخالت میکنی شما؟ ای بابا
شیش کی دخالت نمیکرد، پتروس نمیشد توش انگوش نمیکرد، مشعل بالا دهقان نمیشد، لاشخور رو چپ و راست توش نمیکرد، منتظرم سیل بشه یه دفعه، گرداب بکشه گردباد ببره، جر بخوره زمین زلزله بزنه، بورتش نده زیر دندون بجوه، موج ببره این دنبه ها رو، پنجشنبه و دور دور جمعه ها رو، این میمون ها رو تو این مهمونی ها، همه آمپولی دفتر نقاشی ها رو.
البته توبه دکارت و تصمیمش برای مجرد موندن خیلی هم همچین چیز سفت و سخت و اینایی نبود، چون چند سال بعد از اون ماجرا دکارت تو سن 47 سالگی با شاه دخت الیزابت، دختر 25 ساله فردریک پادشاه بوهمیا آشنا و یک دل نه 127 دل عاشق شد، عاشق این شازده خانم شد که ظاهرا از این دخترها بوده ایشون که از مردای جا افتاده فیلسوف میلسوف هندسه بلد و اینا خوشش میماده، ایشون هم به این عشق جواب مثبت داد. به این رابطه تا آخر عمر پدر فلسفه مدرن طول کشید. حالا اگه دارید پشت دستتون میزنید که شانسو ببین تو رو خدا، دکارت هم نشدیم شازده خانم 25 ساله عاشق اون بشه، بابا یکم دست نگه دارید، اینجوری هم نیست. چون گفته میشه شازده خانم تمام معیارهای مورد علاقه دکارت رو در خود داشته که مهمترینش داشتن چشم لوچ بوده. یعنی این شازده خانم بوهمیایی هم در زمینه لوچی چشم کم و کس اصلا نداشته. و خب دیگه، خب دکارت راضی، شازده خانم هم راضی، اصلا لگن خاصره لقد من ناراضی. والا همش سرمون تو زندگی مردم این چه بازیه. دلیل این علاقه خاص دکارت به بانوانی با چشم لوچ هم طبق گفته خودش این بوده که در دوران طفولیت که خاله بازی اینا میکردن تو محله و کوچه و اینا، یکی از دخترهای همسایه چشمش لوچ بوده و دکارت هم از همون طفولیت لوچ باز، از اون دختره به همین خاطر خوشش اومده و این عشق به لوچیت همونجوری مونده توش تا آخرم. البته برای اینکه دلتون بیشتر خنک بشه اینم بگم که رابطه این دو بزرگوار خیلی همچی رابطه‌ای هم نبوده و بزرگواران فقط چند بار هم دیگر رو بیشتر ندیدن، ولی خب همش برای هم نامه می‌نوشتن. یعنی رابطه از راه دور یا همون لانگ دیستنس و اینا داشتن وقتی که اصلا این قرتی بازی ها مد نبود. ای خود که طرف پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی نشده. حالا بعد ببینیم با این همه امکانات این روزا جوونا الان از رابطه از راه دور فراری هم میگه نه نه نمیشه اینجوری، اصلا نمیشه. میشه دیگه، شما فکر کن مثلا دکارت بنده خدا از سر کنجکاوی نامه مینوشته به شازده، بعد مثلا تای نامه به روال همیشگی و اینا اینجور نامه ها میپرسیده که عزیزم چی پوشیدی حالا واسه من؟ بعد شازده خانم تای نامش می نوشته اون پیرن صورتی قشنگ تورتوریه که دوست داری عزیزم. ولی خب نامه مثلا دو ماه بعد برسیده دست دکارت، به همین مقدارم هم راضی بودن این حیوانکی ها. بله تازه امکان ویدیو کال و چه میدونم ارسال عکس و این کارهای زشت و اینا هم نبود اون موقع. واقعا عشقم اون عشقای اعماق تاریخ این بابا بزرگای قرقوری همیشه شاکه حرف زدم قشنگ. پیر شدیم رفت بابا، پیر شدیم رفت. آخ
خلاصه عاشق شدم آسون شده، دل برات فقط و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میخندن.
واقعا ممنونم از شما رفقای سند به نامزده شوخی با تاریخ که این گوشای نازنینتون رو که یه عالم کاربردهای خوب و مفید و علمی فرهنگی دارن برای دقایقی به من دادید. دمتون خیلی گرم و ممنون میشم که شوخی با تاریخ رو اگه دوست دارید به دوستان و آشنایان و رفقا و شفقا و علما و مؤمنین و کافرین و مبرزین و ممتحنین و موقرین و معززین و مصممین و مدرسین و باقی بستگان سببی و نسبی و عصبی و به خصوص راننده پراید یشمی با پلاک چی شد. خلاصه مرسی که معرفی میکنید و میفرستید برای هر کسی که فکر میکنید هم تاریخ رو دوست داره هم اهل شوخیه، اونم تازه شوخیهای مملو از فرهیختگی و بصیرت و خیلی اندیشمندانه و قابل ارائه در محافل و مهمانی ها و مجالس و اینا. علکی نیست که ما همینجوری ما با فلسفه بزرگ اون رهبر اون دیکتاتور شوخی خرکی که نمیکنیم. اینجا همه چیز با خطکش و گونیا و پرگار و کولیس و ترازو و این چیزا اندازه‌گیری میشه عزیزان من. علکی نیست، شما خودتون در جریانید دیگه، میدونید دیگه. درزم خیلی خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که میام با علاقه و لطف بی پایانی که دارن توی کست باکس یا تلگرام کامنت میذارن و نظر و انتقاد و البته تشویقاشون رو برامون میفرستن. نمیدونین چقدر باحال این کارتون. حتی دوستان لطف کرده بودن تو تلگرام نظرسنجی گذاشته بودن که من ریشمو بزنم یا نه، که خب دمشون هم گرم واقعا. حالا منم که فقط ادا دموکرات رو در میارم، چون با وجود اینکه گزینه الزام جلال به هفتیق کردن رأی آورده بود من ریشمو نزدم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، حالا دارم ناز میکنم جلب توجه کنم یکم بیشتر. ولی بازم مرسی که هستید و اینقدر شوخ و خودمونی و دوست داشتنی هستید. در مورد کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه خوب هوشنگ جیدانی که من البته برای نوشتن این قسمت‌های جدید ازش برداشت آزاد طنز میکنم هم بگم که این کتاب توی ایران به خاطر سانسور فراوان منتشر نشده و من توی کانال شخصی خودم توی تلگرام لینک دانلود نسخه وب این کتاب رو و توضیحات مربوط به این دانلود و این حرفا رو گذاشتم که دوستانی که علاقه‌مندن میتونن برن اونجا و از اون کتابم استفاده کنن. واقعا خیلی کتاب خوشخوان و روونی. همچنین ازتون خواهش میکنم از مجموعه پادکست های رادیو فردا که شوخی با تاریخ هم یکی از اونهاست، حتما تو وبسایت رادیو فردا دیدن کنید. اونجا کلی از همکاران خوب من مثل مهدی طاهباز، فرید امین، بابک غفوری آذر، فرشته قاضی، پریسا صحبتی، مانی پارسا، رویا کریم مجد و چندین نفر از رفقای خوب دیگه کلی پادکست های خوب و شنیدنی در زمینه های مختلف تولید کردن که میتونید از کاراشون استفاده کنید. اینم بگم که رفیق شفیق بنده خلبان شهرام ابراهیمی هم که مدیر کل بخش فنی و تیتراژ و باقی موارد این پادکسته که واقعا بدون تلاش و ابتکارهای هنرمندان و دلسوزانه شهرام عزیز این پروژه اجرایی نبوده و نخواهد بود. دم شهرام هم گرم. هیچی دیگه، بس روزه آخر بخونم و همه بریم دنبال زندگیمون. پس چی شد؟ اگه میخوایم بریم بریم، ولی یادمون باشه که از کنار بریم تا اون گوشه های تلخ و چرک و چول و زشت و بی‌تربیت تاریخ به همون.
تا فردا.
با فردا.
اوکی.
یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش بر میگیرن، پر از خاک سر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن.
براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافکا، فرخزاد، مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
دختر تو تراس روبروی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب،
شد آخر تو فصلی که زمین برعکس میچرخی
صداش لبریز حرفای نگفته
سرش لبریز صدا تشفشونه
یه دختر تو تراس روبروی
یه شال سبز و هر روز میتکونه
یه شال سبز و هر روز میتکونه یه شال سبز و هر روز میتکونه
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590 از 10 صبح تا نیمه شب 12005 از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600
میگیره دلم بهونه یه عاشقونه یه چیزایی بینمونه تأثیر قلبم عشق تو آخرش میگیره جهان و واسم اونجوری که من میخواستم تو دل تو غرقم
با من باش هرچی که بخوای با من بدجوری دوستت دارم عاشقونه پاتم با تو آروم برات میبینمت قفل چشاتم
تو قسم جون بخوا هرچی که بخوا با من بدجوری دوست دارم عاشقون پاتم با تو آرومم حس خوبی قلبم میکوبه برات میبینمت قفل چشاتم عاشقت بودم و هستم میمونم تا همیشه یکی یک دونه یه قلبم خودتی تا آخره تا ابد با تو میمونم
با من باش هرچی که بخوای با من بدجوری دوستت دارم عاشقون پاتم با تو آرومم مثل خوبی قلبم میکوبه برات میبینمت قفل چشاتم
تو اصلا جون بخوا هرچی که بخوا با من بدجوری دوست دارم عاشقون پاتم با تو آرومم مثل خوبی قلبم میکوبه برات میبینمت قفل چشاتم
توی دوربینت کادوات تو دارمشون امیریزم تو شومینه اگه دیدی تنگ دلت خودم دور میبوسمت آروم بگیره بغض تو روحم میاد تو بغلت هر جا کم آوردی بگو دستاتو از دور میگیرم خودم بلندت میکنم زنده بمون جات میمیرم آره خدافزی سخته نمیتونی کجا بری بعدش قول بده مراقبی بچه مراقب روشنی قلبت خدافزی سخته کجا بری بعدش کجا بری بعدش نیستم پشیمون تو بگو اگه بازم دنیا بیای دست منو پس میزنی یا باز کنارم را میای سخت خدافزی ولی اون که باید بره میره حتی اگه خودش نخواد حتی اگه دلش گیره رسیده خدافزی وقتش هستم باید دیگه جدا بشیم بچه یه لبتم بزن و برو نیا دیگه سمتم چو خستم من نه ولی بدون کنارت همه جا قلبم واسه این که ببری من کنار رفتم نمونده حرفی فکر کن قهرم آره خدافزی سخته نمیدونی کجا بری بعدش قول بده مراقبی بچه مراقب روشنی قلبت خدافزی سخته کجا بری
نگیر قلبی مثل قلب منو با قلب من میبینش زیباترین دل بستنو هر نفسم کنار تو لحظه حساس منه جوری که من عاشقتم آخر احساس منه جوری که من عاشقتم آخر احساس منه ای اولین و آخرم من بی تو بی بلو تو قلبم آشوبه توی سکون که گم میشم شنیدن صدات خوبه جهان برای من فقط برای بودن با تو بود شروع زندگی من باز رسیدن تا تو بود شروع زندگی من باز رسیدن تا تو بود نباشی نفسم ساکنه مثل تو غیر ممکنه مثل تو غیر ممکنه
فردا گفتم بعد از تو دیوونه میشم باور نکردی رفتی از پیشم گفتم بعد از تو دیوونه میشم باور نکردی رفتی از پیشم
بذاش تو بری، من یا قلب خودت، نه بمون و بذار بگم این حسم و بت در دامی چند تا نیست میشد باشی اما نیست دلت با من خوب بودم اما بد بود تش کم بودم اما بد نگذشت بهت با من گفتم بعد از تو دیوونه میشم باور نکردی رفتی از پیشم حالا بعد از تو شنگیست دلم هم دیگه تنگیست دیگه خسته شدم
چشات ما رو نمیبینه ببین حال دلم خوش نیست یه چیزی بی تو کم دارم نمیتونم بگم باشی نه از تو چشم بردارم همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم نمیتونم بگم حتی دوچاره فهم و هزیونم که با تو زیر یک سقفم نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرحمم یه جورایی تو رویای همین که دل به من بست میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی دیگه خسته تر از خونم بگم تنهامو میتونم نه عشقم من کم آوردم سر از پامو نمیدونم میخوام که فکر کنی بچم بهانه گیرم و لجبا تو این پایان بی رویا خیالت باشه یک آواز.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Kendine çeksen kendime getirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de.
Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yak bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel.
Hiç kaygıya gerek yok, sar beni rahatla, balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum. Yeniden yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
من با تو خیلی اتفاقی بود، مثل باورم بهت یه کمی زیادی بود. اعتماد من با تو درد امروز منه، دردی که بوت تو رو روزی چند بار میشکنه. اعتقاد من با تو اشتباه سختی بود، همه ی حرفات پشت من واسه من شکستی بود. احترام من به تو، تو رو گم کرد تو خودت، خالی از رفاقته حسی که دارم بهت. دل لسو ندارم، میتونم طاقت بیارم، تلخی این اتفاق و پای هر دومون میذارم. یسو ندارم، میتونم طاقت بیارم، تلخی این اتفاق و پای هر دومون میذارم. هم صدای من شدی تو روزای بی کسیم، گفتی از رفاقت و گفتی ما هم نفسیم. حس خوبی این روزا به دلم افتاده بود، باورت کاری نداشت واسه من که ساده بود. لحظه لحظه پا به پا اومدم به راه تو، غافل از فکری که بود با پشت اون نگاه تو نارفیقیت از شکست واسه من تجربه ساخت برو از خودت بپرس اینجا کی برد و کی باد گله ای از تو ندارم میتونم طاقت بیارم تلخی این اتفاق و پای هر دومون میذارم گله ای از تو ندارم میتونم طاقت بیارم تلخی این اتفاق و پای هر دومون میذارم شدن به تو تو رفاقت اشتباه بود همراه تر شدن با تو مثل سایت اشتباه بود دورم کردی از من و خوشحال از خستگی هام امروز جز دوری از من از تو هیچی نمیخوام دلی از تو ندارم میتونم طاقت بیارم تلخی این اتفاق تو ندارم تو رو تنها میذارم تلخی این اتفاق و
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بخند ایران، بخند مادر، بخند به گاز اشک‌آور، بگو آره به آزادی، به این رویا خدا هم وقت پیروزید شراب نام می نوشه تو منجی خود هستی که شب از این هراسونه خودت پاشو یه کاری کن کسی جز تو نمی تونه سکوت بسته دیگه راهی به غیر انفجارت نیست هجوم به بهمنم حتی جلو داره بهاره این روزگار باشه که شاید حس خوشبختی توی این خونه پیدا شه بخند حالا که هیچ صدی جلو داره جنونت نیست نمی بازی نمی ترسی شکستن توی خون خودت پاشو یه کاری کن کسی جز تو نمیتونه سکوت بسته دیگه راهی به غیر انفجارت نیست هجوم به بهمنم حتی جلو داره بهارت
ساعت